أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله
الطاهرين ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تو جلسه قبل یه صحبت‌هایی در مورد یمین و نذر و صدقه کردیم. سوالاتی که دوستان مطرح می‌کردن نشون می‌داد که عرایض ما روشن نشده. من می‌خوام مطالب درس دیروز رو دوباره عرض کنم، البته با تغییرات و بعضی از اصلاحات. خب بحث در ذیل این روایت بود که در روایت محمد ابن مسلم آمده سأل ابو جعفر علیه السلام انه سئل عن رجل کانت له جاریتون فآذت و امرأته فیها فقال یا علیه صدقه فقال ان کان قال ذلك لله عز و جل فلیمزها یا فلیمزها و این لم یقل فلخو ان یرجع شعفی ها، که شبیه مضمونش این روایت ابن ابی عمیر ان غیر واحد ان ابی عبدالله علیه السلام هم بود فالرجل یکون له الجاریه فتوضیح امرأته و تقار علی فیقول یا علی که صدقه حال این کان جعلها لله و ذکر الله فلیت له ان یقربها ها و لم یکن ذکر الله و یه جاریتو گستنو به هما شام. از کردیم مرحوم آشتیانی می فرماید فقها از این عبارت فهمیدن که این نذر است. خب یه صحبت اصلا نذر چیه و به تناسب یمین چیه؟ اینا هم یه ارتباطات معنوی دارن، یمین و حلف که یک معنا هستن. اینا رو یه صحبت هایی در موردشون بکنیم. خوب عرض کنم خدمت شما، من ابتدا یک دو تا عبارت ذکر عرض میکنم خدمت شما، بعد حالت جنبندی بحث رو خواهم پرداخت. یک بحثی در خلاف جلد 6 صفحه 178 داره، میگه اذا قال ان دخلت الدار یا ان دخلت الدار این دخل تدار سمالی صدقه او فعلیه ثوم و شعبان او قال اللم ادخل داره او اللم اکلم فلانن فمالی صدقه فعل او فعلیه ثوم صدقن فیضا وجد شرطه لم یکن ذلک نبرن و هو بالخیار بین الوفایبه و بین لا یفیه به و لیس به واجب علی و این قال به لفظ لله علی ذالک کان ندرن یجب علیه الوفا به و قال جمیع الفقها ها این ذالک نذرن یجب علیه الوفا به فی اللجاج و القضا. خب کسی که همینجوری میگه که اللم ادخل الدار اللم اکلم به طرف مشروط، میگه مال من در صورت دیگه یک امری تحقق پیدا کنه مال من صدقه باشه. حالا انگیزش یه موقع این هست که اون امر در واقع تحقق پیدا نکنه، ولی این میگه مال من صدقه است اون امر تحقق پیدا نکنه. خب میگه جمعی فقهایی رو نذر میدونند، چون این رو نظر میدونن، ولی شیعه های رو نظر نمیدونن، چون در نظر میگن باید شرطش این هست. نظر که میدونن یا نمیدونن صحبت نظر لغوی نیست، صحبت در این هست که نظر شرعی لازم الوفایی که با عدم و وفاداری به او حنس نظر پیش میاد و احکام برش بار میشه، اونها هست یعنی است. شیعه ها میگن که نه، این نظر نیست، نظر باید برای اینکه وجوب وفا داشته باشه لله داشته باشه، ولی جمیع فقها ها میگن نظره، یجب علیه الوفا. حالا اگر وفا نکرد نتیجتاً چی میشه؟ اون خب بحثایی داره، اختلافات بزرگی مفصلی در مورد اون ادامه بحثش هست. یه نکته پس بنابراین در حال نظر چیه؟ من اونی که از کلمات اینا میفهمم این که نظر مفهوم لغویش التزام و شیعه، انسان یه چیز رو به گردن بگیره این نظره. حالا اینی که به گردن میگیره یه موقعی به خاطر خدا یا لله توش مطرح میشه، اون نظری هست که شرعاً به عقیده شیعه ممضا هست. گاهی اوقات اسم خدا و این چیزا تو کار نیست، اون نظری هست که لازم الوفا نیست. این البته یه نکته. نکته دیگه ای که اینجا هست اون اینه که در نظر لازم نیست مشروط هم باشه، مطلق هم باشه نظره. تو کتاب النذور اولین مسئلهش این هست، مسئله یک: اذا قال ابتداعا لله علیه ان اصوم او اتصدق او احج ولم یجعله جزاء علی غیره لزمه الوفاء به و کان نظرا صحیحا. بعد اختلاف اقوال فقهای عامه رو نقل میکنه، من جمله میگه قال السیرفی، قال ابو عمر غلام و ثعلب، قال ثعلب لغوی و نحوی معروف النظر عند العرب وعد بشرط. بعد خودشون مناقشه میکنه میگه نه، نظر دو جور داریم، وعدون به شرطن و وعدون به غیر شرطن. وعدون به شرطن و وعدون یعنی این وعد یعنی التزام. در واقع هر کسی که یه چیز رو به عهده خودش بگیره این نظره، به عهده گرفتن یک شیء این نظره. خب بنابراین کسی که میگه حالا این به عهده گرفتن هم اعم از اینه که به نحو شرط فعل باشه یا به نحوه شرط نتیجه باشه، که حالا اون در مثالایی که هست هر دو جورش نظر تلقی شده در روایت. خب این یه نکته. بنابراین اصلا این تعبیری که میگه هیه علیک صدقه در واقع یکی از مالهای خودش رو به عهده گرفته که صدقه باشه به نحوه شرط نتیجه. خود این مثال نظر رفتن و هم مفهوم لغوی نظر. خب امام علیه السلام می فرماید که این کان قال ذالک لله عز و جل فلیمضها و لم یقل فله ان یرجع. حالا در مورد اون لله و اینها چه صحبتی هست که بعدا در مورد صحبت میکنم. خب این یه نکته. نکته دیگه این که آقایون میگن که نظر دو جور نظر داریم. النظر این تو مقصود جلد 6 صفحه 246 عبارتی داره. النظر ضربان، نظر تبرر و طاعه و نظر لجاج و غضب. فتبرر ان يعلقه باستاء نعمت او دفع بلیت و نقمه. البته این تعریفی که اینجا اومده مطرح کرده مرحوم راوندی در قطب در فقه القرآن تکمیلش کرده. اول این توضیح داده که نظر دو قسم داریم که تو کلمات خودشون هم تصریح به این معنا داره که نظر معلق داریم و نظر مطلق داریم. این تفسیری که اینجا داره میکنه تفسیر نظر معلقه، والا نظر مطلق هم داریم که اون یه وقت دیگه است. ایشون این اضافه رو کرده که عبارت تکمیل بشه و همه راوندی در فقه القرآن. و به تبع ایشون مرحوم ابن ادریس در سرایرمون تکمله رو داره. اینجوری داره میگن نظر و ضربان، نظر و تبرر و طاعه و نظر و لجاجن و قذر. فتبرر ان یعلقه به افساء نعمت او دفع بلیت او نقمت. اگر یه نعمتی متوجه من شد یا بلیه نعمتی از من دفع شد، من کاری انجام بدم. فافساء النعمه ان یقول ان وبغنی الله ولدا او عبدا فمالی صدقه و این رقاقن الحج و فعلیه ثوم و شهره. و دفع اون نقمه مثل این شفیعش به اصطلاح این شفا الله مریضی او خلف ایمون هاول کرد او دفع انی شر هاول ظالم فعلیه صدقت مالی او ثوم و شهره. که این مثال هایی که اینا میزنن پیدا هر دو جورش، هم به نحو شرط نتیجه هم به نحو شرط فعل، هر دوش رو نظر میدنم. فا ازا وجل شرط و نظرهی لازم اول وفا به بلا خلافه هم. بعد استدلالات رو ذکر میکنه. ایشون میگه که مطلب همینجوری که لازم اول وفا هست، ولی ما شیعه یه قیدی میکنیم، غیر انا نرائی ان نقول ذاله که بلفظ لله علیه کذا باید به این لفظ باشه. خب یه نظر دیگه، اون اینا همه نظر تبرر و طاعت بود. یه نظر دیگه نظر و لجاج و غضب. اما نظر و لجاج و الغضب فالذی معناه و معنی الیمین. این در واقع نظر، ولو اسمش نظره ولی واقعش یمین هست. ان یمنع نفسه بهی من شیء او یوجب علیها فعل شیء. فالمنع ان یقول ان دخل تو دار فمالی صدقه او فعلیه ثوم و شعبان. اگر من وارد خانه بشم مال من صدقه هست، این ثوم و شعبان بگردن من هست. ولی ایجاب ان یقول ان لم ادخل دار ولی ان لم اکلم فلانن فمالی صدقه او فعلیه ثوم و صدقه. به هر دو اینها در واقع منعه، ولی یکیشون منع از منعه، منع از سلبه، میشه ایجاب. الان ادخل دار، یعنی اگر این عدم تحقق پیدا نکنه این چیز فقط به اخته من باشه. و این که میگن این نظر لجاج و غضب هست، حالا این نظر لجاج و غضب رو سنی ها لازم الملاعات میدونن، ولی شیعه ها نظر لجاج و غضب رو لازم المراعات نمی دانند. و ببینید این که یک علیه صدقت و کذا یا فمالی صدقه، این رو نفس این رو حلف به صدقه می دانند. حلف به صدقه یعنی اصل کلمه حلف. من مراجعه کردم که ببینم حلف لغتاً به چه معناست که این موارد رو حلف تعبیر کردن. دیدم که حلف لغتاً به معنای ملازمه، این عرض کنم خدمت شما، توی معجم و مقایس لغه داره میگه ماده حلفه به معنی ملازمه شیه، یه شیه که همیشه باش ملازم باشه. که انه حلف چون یک الزامی میاره و من رو ملازم اون عمل قرار میده بهش حلف میگم. حالا در واقع ملازم گاهی خود شی وقتی میگم به خدا من این کار انجام میدم، گاهی اوقات ملازمه عدمشه، من میگم اگه این کار انجام بدم فلان مالم صدقه باشه، نمیدونم اقدام آزاد باشه، امثال این حرف به معنای الزام و ملازمه باشه به این معنا اطلاق شده. عرض کنم خدمت شما این معنای عام حرف هست و اینا فرض کنید میگیم حلفه به صدقه، حلفه به صدقه یعنی به وسیله صدقه من چیزی را بر خودم الزام کردم. حلفه بالله یعنی به وسیله خدا و به خاطر نام بردن اسم خدا یه چیزی رو بر خودم الزام کردم. حالا حلفه به صدقه در واقع اون چیزی رو که معلق صدقه بر او معلق میشه عدمش رو بر خودم الزام میکنم، چون صدقه به هر حال یه چیز سنگینی هست که به عهده انسان بیاد. حالا یا صدقه به من به نحو شرط فعل یعنی تصدق دادن رو بر عهده خودم بگذارم اگر یک کاری رو انجام بدم به این انگیزه که دیگه خودم رو از اون کار منع کنم، یا از اون طرف عرض کنم خدمت شما ممکنه صدقه بودن که مال من اصلا صدقه بشه، نه اینکه صدقه بدهم، هر دو رو به اصطلاح حلف به صدقه میگن. این حالا تو بعدی بحثایی که پارسال هم مفصل من بحث کردن. اثرگذار هست. پس بنابراین در یک مورد خاص ممکنه به یک اعتبار نذر باشه، به یک اعتبار یمین باشه، به یک اعتبار صدقه باشه. اینو با هم دیگه تنافی ندارن که یک شی هم ممکنه صدقه باشه، هم نذر باشه، هم یمین باشه. و حالا احکام کدوم یکی از اینها بار میشه اون حالا بحثایی داره که اون سر جای خودش باید بحث کرد. این که عرض کردن در مورد یمین، یمین تعریفی که در مورد یمین هم توی مقصود داره، مقصود جلد 5 صفحه 49 داره، الیمین ما منع نفسه بها فعل شیء او الزم نفسه بها فعل شیء. یمین این معنی عام، ما منع نفسه بها فعل شیء او الزم نفسه بها فعل شیء. اینجا البته معمولا من حالا اینجوری میخوام معنا کنم، البته شاید مرحوم شیخ اینجور عبارت رو معنا نکنه، که در جایی که من به خدا قسم میخورم این در واقع الزام اون عمل هست، میگم بالله لفعلن کذا، میخوام اون عمل رو بر خودم الزام کنم. ولی اگر به صدقه و عتق و چیزای دیگه من قسم بخورم اون منع شیعه، من میگم اگه فلان کارو بکنم مالم صدقه باشه، مالم یا صدقه بدهم یا مالم صدقه باشه، عبدن معتق باشه یا آزادش بکنم، هر به نحو شرط فعل یا به نحو شرط نتیجه هر کدوم از اینها باشه، علی تقدیر این سبب میشود این جزاء سنگینی که برای شرط قرار داده شده من رو از انجام این شرط باز میداره. البته این تعریف هایی که اینا کردن که نظرم تعریف های کاملی نیست و این لغت هم ما در بعضی موارد هم یمین به کار میبریم، حلف به کار میبریم و فکر میکنم باید احکام یمین و حلف اینا هم داشته باشه. حالا من دنبال نکردم در مورد احکامش اینها از روایات ها یا چیزی در این مورد هست. حلف گاهی اوقات و یمین گاهی اوقات در مورد این که یک واقعیتی، برای اینکه حرفم راسته، برای اینکه من میگم امروز روز شنبه، به خدا امروز روز شنبه است، به خدا امروز روز شنبه است، نمیخوام حالا چیزی رو به گردن بگیرم نمیدونم من و شیئن الوا و شیئن امثال این ها نیست، یعنی متعلقش مختار من فعل اختیاری من نیست، اون شرطی که وجود داره گاهی قد اون شرط فعل اختیاری من هست، من برای اینکه اون فعل اختیاری تحقق پیدا کنه میگم لله لفعلا نکرده، گاهی قد نمیگم بالله هادا یوم الجمعه، این هم ظاهران یمین هست و اگر اون واقعیت تحقق نداشته باشه هنس نظر است و احکام هنس نظر رو امثال اینها و یه معنای جامع تری از اون الزام که میگن اهم از الزام و این راست بودن حرف، اون تعبیری که در معجم مقایس اللغه داره که حلف از ملازم شی بودنه، اینجا گویا اینجوریه، حلفه میخواد بگه به خاطر خدا، خدا گواه هست که واقعیت کنده این هست، من ملازم بودنه با این حادثه خارجی نه فعل خارجی، یه موقع یه فعل خارجی که هنوز تحقق پیدا نکرده من میگم من با این فعل خارجی ملزمم، ملزمم یعنی چی؟ یعنی حتما انجام بشه، یه موقع یک فعل خارجی نیست، یک حادثه خارجیه، میگه من با این حادثه خارجی ملزمم، یعنی این حادثه خارجی راست حقیقت داره، واقعیت داره، یه همچی مفهوم عام‌تری از این مفاهیمی که در بحث یمین و امثال اینها هست. این عبارت هایی که گفتم شبیه همین عبارت ها تو کتاب های سنی ها هم مفصل هست، من عبارت های فقه های عامه هم بخونم مفیده. تو مغنی ابن قدامه داره کتاب النذور، بعد اقسام نذر رو مطرح میکنه، میگه النذر سببه اقسام، احدها نذر اللجاج والغضب و هو الذي يخرجه مخرج اليمين للحث على فعل شيء او المنع غير قاصد به النذر ولا القربه، و قیلو. یه نکته ای رو من از عبارتهای مغنی ابن قدامه اینجور برداشت کردم که ایشون نظری رو که در حکم یمین نیست، نظر خالصه، قصد غربت درش معتبر میدونه، نه فقط لله بودن. ما این رو جدا کرده بودیم که میگفتیم یکی این که اعتبار مالکیت عمل برای خدا رو در نظر بگیریم، ولی از عبارتهای مغنی ابن قدامه این معنا در نمیاد. من میخواستم این بحث رو یه بار دیگه آدم دنبال کنه، چون ما عرض کردیم چند صورتی که در مسئله هست، روایت هم یه مقداری با همدیگه بعضی تعبیرات ازش کنه قصد قربت در نظر استفاده میشه، بعضی ها لله استفاده میشه، شاید اصلا اون چیزی که در نظر معتبر باشه قصد قربت باشه و لله بودن از باب اینه که این قصد قربته، نه مجرد این که من شی رو تملیک خدا بکنم، این اعتبار ولو این تملیکی به خدا کردم به خاطر ریا باشه امثال اینها. اگه این معنا از در بیاد خیلی فرق میکنه بحثای نذر. الان معمولا نذر رو جزء عبادیات نمیدونن، صرفا میگن که باید لله درش معتبر بشه، قصد قربت رو توش نه، ولی عبارتهای مغنی ابن قدامه و اینها این شکلی نیست، عبارتش فرق داره با عبارتی که ما تا حالا تصور کردیم. حالا این مطلب رو داشته باشید، من یه قدری به نظرم نیازمند تأمل هست که آیا واقعا در نظر قصد قربت شرطه برای صحتش، یا به اصطلاح نظری که یمین نیست. حالا اینا نظر لجاج و غضب که داخل در یمین قرارش میدن، حکمش حکم یمین است و امثال اینا، نه نظر تبرر که نظری است که واقعا نظر است و اینها، میگه کنده قصد قربت درش هست. بعد این یک قسم میگه نزل لجاج و غذب و هو الذي يخرج مخرج اليمين للحث على فعل شيء على المنع من غير قاصد به للنذر ولا القربه فهذا حكم اليمين. بعد عبارتشون هم در بحث یمین میارم. القسم الثاني فنذر طاعت و تبرر. بعد نذر طاعت و تبرر هم میگه سه قسم و ثلاثه انواع، احدهما التزام و طاعت فی مقابل نعمت استجلبها و نعمت استدفعها که قول این شفانه اینی الله فلالله علیه سوم و شهر. بعد چند قسم میگه اون نظر طاعت گاهی اوقات اون طاعتش اصلی در شهر داشته، مثل سوم و صلات و صدقه و حج و اینها در شهر اصل واجبی داره، یعنی یک قسم واجبی در شهر اینها داره، خب این نظر هم داخل در اون قسم واجب میشه. یک جور دیگه امنا اصانی التزام و طاعت من غیر شرطن که قولی ابتداعا لله علیه سوم و شهرن فیلزمه الوفا به فی قول اکثر اهل العلم، همون عبارت هایی که ابا عمرو غلام ثعلب و امثال اینها اون بحث ها رو هم اینجا آورده. یه قسم ثالث، نوع ثالثی هم داره، من نوع ثالث رو به بحث ما خیلی مربوط نیست ولی به یه تناسب دیگه ای در میخوام بخونم. داشتم میخوندم، هرچی عبارت رو میخوندم سر و ته عبارت رو در نمی آوردم. این عبارت چیه؟ عبارت رو میخونم ببینید شما ازش چی میفهمید. النوع الثالث نذر طاعت لا اصل لها فی الوجوب، یک نذر طاعتی که قسم واجب نداره، یعنی کل اعتکاف واجب ذاتن که نداریم، مثل نماز و روزه نیست که نماز واجب داشته باشیم، و عیادت المریض فیلزم الوفا به لأن النذر فرع على المشروع فلا یجب بهی ما لا یجب له نذیر بعد الشرع. این چیه؟ فیلزم الوفا به لأن النذر فرع على المشروع فلا یجب بهی ما لا یجب له نذیر اصل شهر. یه موقع عرض کردم حاجه‌های ما از قول مرحوم جد ما میگفتن که شما عبارت اگه دیدید نمیتونید معنا کنید، اول برید ببینید عبارت درست است یا درست نیست، در مرحله اول دنبال این بگردید. این مغنی ابن قدامه دو تا کتابه، این کتابی که اینجا هست، یک کتاب مغنی ابن قدامه است، یک کتاب شرح کبیر بر متن مقنع هست. این شرح کبیر مال برادرزاده مؤلف مقنیه، این ابن قدامه مؤلف مقنیه، ابن قدامه مؤلف مقنی عبدالله ابن احمد ابن قدامه است. اون شرح کبیر مؤلفش عبدالرحمن ابن محمد ابن احمد ابن قدامه المقدسی، این برادرزادشه. این برادرزاده تمام مطالبش رو به عینه از کتاب عمو آورده، عینه عبارتهای عمو رو، فقط چون متن دو تا کتاب مختلف بوده ترتیبش رو متناسب متن تغییر داده. متن مغنی ابن قدامه مختصر خرقیه، متن اون مغنه هست. خب حالا عرض کنم خدمت شما، به خاطر همین شرح کبیر خودش یک نسخه از مغنی ابن قدامه تلقی میشه. من گشتم این عبارت تو شرح کبیر پیدا کردم، معلوم شد یه سطر افتادگی داره. عبارتش اینجا هست در صفحه 344 که اینو تو حاشیه زیر خط مربوط به اون هست، میگه که النوع الاول النوع الثانی نذر التبرع یتنبع ثلاثه انواع، احدهما اون قسم اول، النوع الثانی التزام و طاعت من غیر شرطن اونها، النوع الثالث نذر و طاعت لا اصل لها فی الوجوب کل اعتکاف و عیادت المریض فیلزم الوفا بهی عند عامه اهل العلم و حکی عن ابی حنیفه انه لا یلزمه الوفا به لان النذر فرع علی المشروع فلا یجب بهی ما لا یجب له ما لا نذیر له بست شد. اینجا یک کلمه الوفا به در دو خط یعنی زیر هم تکرار شده بوده، از این کلمه الوفابه پرش کرده به اون الوفابه بعدی و یه خط این وسط افتاده. عبارت صحیحش این میشه: نظر و طاعت لا افضل ها فی الوجوب کل اعتکاف و یادت المریض فیلغم الوفابه عند عامت اهل العلم و حکی عن ابی حنیفه انه لا یلزم الوفابه لأن النظر. این لأن النظر تعلیل عدم وجوب وفا هست، تعلیل عدم وجوب وفا هست نه تعلیل وجوب وفا. خب استدلالش هم چی؟
ناسخ از روی ابو حنیفه
حالا دیگه بحث ها رو دیگه نداریم، بحث ها مشکل تقریب مذهبی اینجا از روی ما رو بحث ها وارد بشیم. عرض کنم خدمت شما، خب این یه مطلب. بنابراین اینها نظر رو، مفهوم نظر که اینجا هست، یک معنای همه هر چیزی که شخص به عهده خودش بگیره این رو نظر میدونن. اما یمین رو همون تعریفی که هست، خب چیز، اون چیزی که برای حس بر فعل شیئن اول من من، اون رو یمین قرار داره. که این رو همین یمین لجاج و اینها رو تو صفحه 195 هم اینجوری توضیح داده که اذا اخرج النظر مخرج الیمین بن یمن نفسه او غیره بهی شیئا. اینی که ما میگیم للمنع شیء، ممکنه منع خودش باشه، ممکنه منع غیر باشه. مثلا گاهی با اون شرطی که قرار میده، اون که هی میخوندم دخل تو دخل تا دخل اونا نکته داشت، گاهی اوقات دخل تو هست برای اینکه من داخل نشم، گاهی اوقات دخل تا هست برای اینکه اون مخاطب داخل نشه، برای اینکه امثال اینها. بن یمنع نفسه او غیره بهی شیئا او یحس بهی علی شیئا مثل ان یقول این کلمت زیدن فلله علی الحج. این کلمت زیدن برای این هست که خودش رو مجبور کنه برای این که با زید حرف نزنه. این کلمت زیدن برای این که به اصطلاح خودش رو مجبور، اون طرف و مخاطب رو مجبور کنه که دیگه با زید حرف نزنه. میگه اگر خلاصه با زید حرف بزنه همه مالم رو صدقه میدم که دیگه چی به طرفه. مثلا به بچهش داره اینو میگه، میگه اگر با زید حرف بزنی تمام مالم رو به فقرا تملیک میکنم که دیگه تو محروم بشی از این مال بردن. این برای این که اون رو از انجام اون کار منع بکنه. فهذا یمینون حکمه او باید حکمش رو بیان میکنه. و سما نظر اللجاج و الغذف ولا یتعین علیه الوفا به و انما یلزم نظر و تبرر و امثال این ها. خب دقت کنید، این که میگه نظر یمین لازم الوفا، میگه لازم الوفا نیست و ولی میگه لازم الوفا نیست ولی کفاره داره. میگه فهذا یمین حکم انه مخیر بین الوفا بما حلف علی فلا یلزم شیء و بین ان یحنث فیتخیر بین فعل المنظور و بین کفاره یمین. اگر انجام نده کفاره داره ولی لازم نیست حتما انجام بده. بعد میگه و هاذا قول عمر ابن عباس ابن عمر عایشه حفصه کی، یه دو خط اسامی رو ردیف میکنه. ما اندر الله به همین سلطان. و قال سعید ابن المسیب لا شیء فی الحلف بالحج و ان الشعبی و حارث الاکلی و حماد و الحکم لا شیء فی الحلف بصدقه ماله لان الکفاره انما تلزم بالحلف بالله تعالی لحرمت الاسم و هذا ما حلف بسم الله ولا یجب ما سماه لانه لم یخرج و مخرج القربه. اینه که میخوان اون دکهی که روی دارم اینه، لانه لم یخرج و مخرج القربه و انما التزمه على طریق العقوبه فلم يلزمه. قال ابو حنیفه و مالک يلزمه الوفاء بنذره لانه نذر فيلزمه الوفاء به كنذر التبرر و روی نحو ذلك عن الشعبي تا آخر عبارت. قرارم این نکته هست که در حالا این در این که مفهوم یمین و مفهوم نذر و مفهوم صدقه می توانند در یک مورد با هم دیگه جمع بشن، هم عبارت های عامه و هم عبارت های خاصه با هم دیگه همراه هستند. بنابراین این روایت دقیقا مصداق نذر، تعریفی که اینا بنده نذر یعنی اون چیزی که انسان به عهده خودش میگیره، حالا به نفع شرط نتیجه یا شرط فعل، علیه یا علیک صدقه، علیک صدقه، این میشه نذر صدقه، ولی تصدق هم هست، ولی نذر صدقه هم هست. حالا اینکه در نذر یا در صدقه قصد قربت معتبره یا لله بودن معتبره، حالا این ما اگر ما گفتیم که این هم صدقه است هم نذره و در نذر قصد قربت شرطه، لله که ما میخواییم بگیم لله به اعتبار اینکه قصد قربت این معتبر هست، اگر این باشه از کنم این هم نذر هست. این اگر بگه لله علیه ان یکون هذا المال صدقه یا ان اتصدق به هذا المال این، ولی اگر نه اون بگیم در نذر قصد قربت شرطه، لله علیه شرطه، ولی در صدقه قصد قربت شرطه. این که این روایت رو چی کارش کنیم یه مقدار مشکل میشه، چون این هیه علیه صدقه از یه طرف این صدقه است و صدقه برای اینکه فرض این کردیم که صدقه در صحتش قصد قربت شرطه، ولی این روایت صحبت قصد قربت رو نکرده، این روایت صحبتی که کرده صحبت این که امکان قال ذالک لله عز وجل، نه این روایت نه، اون روایت امکان جعله لله و ذکر الله، اون امکان قال ذالک لله میتونه قصد قربت در موردش باشه. من به نظرم حالا یه تأملی رو این جهت بکنیم، من فکر میکنم که اینجا اگر ما اینجا لله بودن رو در نظر هم به معنای این بگیریم که قصد قربت رو در نظر اعتبار ببخشیم، بگیم که میگه لله یعنی به خاطر خدا اینو داره میده، تملیک میکنه برای اینکه شما به یه نفر وقتی پول میدید برای این میدید که به اون نزدیک بشه به طور طبیعی، اما اینکه حالا به او پول میدید به جهت اینکه به او کاری ندارید به دیگری، اونا خارج از طبع اولیه تملیک مال به غیره. تملیک مال به یک شخص چیز عادیش این هست که برای نزدیک شدن به اون شخص و به قرض قربت به اون شخص داده بشه. این یه تیکش رو دقت کنید که ما حالا من نرسیدم یه مقدار روایت رو بررسی و کلمات فقه ها رو بررسی کنم ببینم که اینا آیا در نظر صرفا لله علیه رو معتبر میدونن آیون، قصد قربت رو معتبر نمیدونن، یا قصد قربت هم معتبر میدونن لله علیه، مراد همون صورت های متعارف لله علیه هست که به خاطر خدا انسان این کار رو انجام میده و امثال اینها. این باشه من یه نگاهی بکنم و فهم نگاهی بکنن ببینیم که این رو دوستان کلاس راهنمای نگاهی رو فرا بکنن ببینیم چی کار میتونیم بکنیم. هم روایت هایی که در مورد صدقه هست ملاحظه بفرمایید، هم کلمات فقه هایی که در مورد صدقه هست در مورد مذارت ما نقره هست، چون در مورد صدقه آیون تقریبا مفروغون هم میگیرن که در صدقه قصد حربت معتبره و مجموعه هم از روایات هم همین معنا استفاده میشد، لا صدقت و لا ادخ الا ما اريد به وجه الله و ثوابه. اما در نذر آیا در نذر هم قصد قربت معتبره یا همین مقدار که بگه لله علیه همین مقدار. اما از این که این لله علیه رو به خاطر خدا بگه یا لله علیه رو به خاطر مثلا ریا بگه امثال اینا، حالا ریام نگیم، به خاطر انگیزه های دنیوی بگه و بگه لله علیه برای که بچهش رو محروم کنه، مثلا با بچهش دعوا شده و میخواد این بچه رو، این غضب و لجاج که مطرح اینا هست خیلی وقتا علتش اینه که اینجور چیزها رو برای که با یکی دعواش گرفته، با زنش دعواش گرفته، اینا معمولا هم دعوای خانوادگی این چیزها رو پیش میومده. بعد میگه که مثلا اگه وارد اتاق بشی مثلا تو طلاقی، این لجاج و غضب هم میگن، چون خیلی وقتا در مقام غضب و در مقام لج و لجبازی این حرفا رو، این چیزها رو مطرح میکردن امثال اینا. حالا اگر در مقام لجاج و غضب بگه اگر وارد اتاق بشی لله علیه که مالم رو صدقه بدم، مالم رو صدقه بدم، مثلا به بچهش داره میگه برای اینکه مالش بده. خب یه اون چیزش هم در نظر بگیرید، یه شیعی باشه که طاعت الهی باشه. حالا مطلقه بودن زن مشکل دیگه داره در نظر، چون راجح نیست، ولی خب یه فعل راجح رو در نظر بگیرید، میگه اگر عرض کنم خدمت شما، یک فعل راجحی رو در نظر بگیرید، ولی این فعل راجح رو نه به خاطر خدا، به خاطر اون لجاج و غضب و نمیدونم، حالا یا لجاج و غضبی که محرم هست یا لجاج و غضبی که محرم نیست، ولی بالاخره مطلوب هم نیست انگیزش. این رو حالا ملاحظه بفرمایید، یه مقدار کار بکنیم ببینیم در نظر اصلا قصد قربت معتبره یا قصد قربت معتبر نیست. من با این روایت رو، اگر قصد قربت در نظر معتبر باشه این روایت خیلی حلش راحته و جنبندی بین مجموعه روایت امام راحته، لله و فلله هم سال اینهایی که تو خیلی از روایت ما هست راحت حل میشه. اون احتمالات مختلفی رو که ما ذکر میکردیم، چند احتمال امثال اینها، این احتمالات به یک جا برمیگرده. حالا بعدن یه توضیحات دیگه در مورد بعضی از اونها هست، انما صدقت لله توضیح داره که اینو من فردا در موردش توضیح خواهم داد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله و صحبه.